رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که خوشبختانه بعد از موافقت همه هنرمندان و دوستانی که در برنامه سالگرد رادیو شرکت داشتن، هم اکنون سالگرد رادیو در سه قسمت بر روی فیسبوک رادیو همراه هست. در وقتی که فرصت دارید و مایل هستید تماشای اون قسمت رو و شنیدن آنچه که در اونجا میگذره رو خدمتون توصیه میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، اگر شما از طریق سیستمی ما رو میشنوید، از ذره ما با هم فاصله داریم، ممنون میشم تلفن رو رها نکنید چون از اون طریق صدای من رو میشنوید. رادیو همراه بفرمایید. پس با اجازتون من سراغ دیگری میرم. شما از تهران بودید و گفتید میخواید صحبت کنید ولی مثل این که نیستید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم راجع به مشکلاتم با همسرم با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
ما الان 18 ساله که ازدواج کردیم، دو تا بچه داریم، 9 ساله و 6 ساله، هر دوتاشون هم پسرن. هر دو تا میدونیم که اشتباه انتخاب ما اشتباه بود و ولی یه مشکل اساسی که داریم الان اینه که شوهر من خیلی کنترلینگه.
شما من میشه هر
میخواد همه چیزو کنترل کنه.
ببخشید، میشه فرمایید هر دو چند سالتونه؟
بله.
هر دو چند سالتونه؟
من 43 سالمه، همسرم 47 سالشه.
اون وقت میشه من بفرمایم چرا 8-9 سال صاحب فرزند نشدی؟ بعد از ازدواجتون؟
به خاطر اینکه خیلی مشکل داشتیم همین اوائلش، همین به خاطر مسئله کنترلینگ ایشون ما خیلی مشکل داشتیم. یه مدت هم من تراپی رفتیم، یه مدت هم من رفتم ایران چون ما تو اروپا زندگی میکنیم، بعد دوباره اومد و خواست که من برگردم به زندگی، دوباره اومدیم و شروع کردیم. خب کلی قول داد، بعد وعید داد که البته چکل از اینا رو عملی نکرد.
حالا سه تا موردی که ایشون کنترل میکنن در چه زمینه هاییست عزیز؟
بیشتر از همه مسئله که داره اینه که همش فکر میکنه که من با کسی رابطه دارم. نه. یا رابطه داشتم و این اواخر به خصوص گوشی گذاشته تو کیف من که تلفن‌های منو چی بکنه.
خب این که کنترل نیست عزیز، این شک و سوء زنه. ماجرای کنترل یه مسئله است، من میخوام تصمیمای مالی رو من بگیرم یا مدرسه بچه‌ها رو من، ولی این که شما میگید که ماجرای کنترل است، ماجرای شک و سوء زنه.
بله.
خب این موارد خفیفش گرفتاری، شدیدش بیماریه که قول بدنی در کار نیست. مثل من قول بدم نفس دیگه نمیکشم یا غذا نمیخورم، برخی از وقت مواردی از این قبیل اصلا به گونه ای در فرد اتفاق میفته که حتی وقتی اوضاع خیلی خوبه بیشتر میشه، چرا به این که بد باشه. بنابراین شما چرا اسمش گذاشتید کنترل؟ اسم شکاک و سوء زن داشتنه.
بله.
آیا این
بله.
از اوائل زندگی داشتن یا بعدن پیدا شد؟
نه از اول همیشه اینطوری بوده آقای دکتر، از اول همیشه اینطوری بوده. بارها مثلا همینطوری، حالا وقتی که بین ما هم رابطه خیلی خوب بوده از من سوال کرده خب بیا از گذشتت بگو، قبل از این که اصلا با من ازدواج کنی با کی رابطه داشتی، با کی دوست بودی، هر چی بوده نبوده من براش تعریف کردم، ولی میگه نه این کافی نیست، بازم بگو.
نه خب آخه شما اشتباه کردید.
ندارم که بگم.
نه آخه شما اشتباه
نمی‌کنه.
نه عزیزم آخه شما اشتباه کردید که هر چی بوده نبوده گفتید، چون اینا کار درستی نیست. حالا عرض می‌کنم چرا. ببینید عزیز، اولا شما با گفتن هر موضوعی یه ماجرا می‌سازید. یعنی همینقدر که کافیه بگید اسمش چی بود، خونش کجا بود، یا کجا رفتیم، یا چی شد، یا تلفن کرد، یا دیدمش، یا تو مهمونی بود. چون هم از اون به بعد برای اون آدم یه زمینه‌ای درست میکنید که هر چیزی شبیه مانند بعد خود مختلف و متفاوت اون ماجرا رو به خاطر بیاره و بعدم به شما اون گونه نگاه کنه. دوم، وقتی که این آدم 5 تا سوال داره، وقتی شما توضیح بدید راجع به آنچه که او میخواد میشه 15 تا، و وقتی بیشتر توضیح بدید میشه 60 تا، و این پایانی نداره.
بله.
و به همین جهت است که او در مواقع مختلف فکر کنه به دلایل متفاوت میتونه از شما یه چیز تازه یا بیشتری رو بیرون بکشه، یا یه جوری حرفی که زدید رو با حرف دیگه در تضاد و تناقض بگذاره و به شما نسبت دروغگویی و یا بدن توضیح بدهد و با توضیح خواستنی زمینه برای هم بدتر درست کردن کنه. این یه کوششی است که وقتی ما در کودکی آسیب میبینیم به این نتیجه میرسیم که اگر من بدونم من میتونم آروم بگیرم، و به همجه است که یک کوشش بیمارگونهی در جهت دانستن شروع میشه برای به وجود آوردن آرامش. متاسفانه تو این زمینه جنبه ارثی موضوع خیلی سنگینه. بنابراین اگر در خانواده پدری و مادریشون یه همچی شک و سوء زنی بوده خواهد بود. و متاسفم این عرض کنم، من معمولا به دوستان میگم وقتی با کسی میرید بیرون و علائمی از این شک و سوء زن پیدا میکنید، بدونید این رابطه درستی نیست. و تا زمانی که اون آدم نرفته و معالجه نکرده، اصلا مهم نیست که شما فکر کنید من که کار بدی نکردم یا نخواهم کرد، به چه مناسبت پس چرا ناراحت باشم؟ آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باک؟ نه اصلا این قصه اینجا نیست. آن را که حساب پاکست اتفاقا محاسبش خرابتر در میاد. بعد در نتیجه
خب همین چیزا که آقای دکتر شما میفرمایید همه اینا هست، یعنی همه این اتفاقا همینجوری که شما الان گفتین تو زندگی ما این مدت اتفاق افتاده و هیچ وقت هم تموم نشده. حالا یه مدت خوب میشه، همه چیز خوبه، دوباره شروع میشه. الان شرایط اینطوری که من یه مقدارم با برنامه شما آشنایی دارم، با خودم الان یه 3 ساله دارم تراپی میرم، ایشون هم تراپی رفته. قبلا خیلی آدم اگریسیوی بود، داد و بیداد میکرد هر وقت اینجوری میشد، اینا رو الان تحت کنترل گرفته، ولی مسئله شک و سوء زنش از بین نرفته. و دیگه این آخرین باری که این مسئله که گوشی آورد گذاشت و بعد اصلا یعنی خیلی خیلی بد، خیلی بد شد، به اینجا رسید که خب منم که چیزی اتفاق نیفتاده بود، چیزی نبود و همش با این وجود میگفت به من توضیح بده که حالا که من یه جا تلفنی با یکی بودم، گوشی رو برداشتم و گفتم اومدم، و میگه به کی گفتی اومدم؟ در مثلا 2 هفته پیش ساعت 7 صبح که داشتی سر کار میرفتی، و منم اصلا یادم نیست من به کی 7 صبح گفتم اومدم. به هر صورت همین مسئله اینجاست باعث شد که ما همینطور اختلافمون ادامه
نه سب کنی. اولا یه مورد حاشیه، شما روزی که رفتید پلوی تراپیست جلسه اول یا حد اکثر دومون باید به گونه اگر مواجه چنین به همسر بگید آقایم عزیز شما بیماری دارید و بنابراین موضوع رو یه جای دیگه بره، این همه مدت دارید میرید تراپی که همچین حرفی گفته شده یه همچین مطلبی به ایشون تفهیم شده یا نه؟
آها نمیدونم، چون ما جدا جدا تراپی میریم. من نمیدونم که آیا تراپی.
خب نه، خب پس شما که برای اختلاف زناشویی میرید، چرا یه جا هم با هم نمیرید که تکلیف روشن بشه؟ شماره یک. شماره دو، شما چطور نمیتونید یادتون بمونه که به کی گفتید اومدم؟
آخه نگفتم آقای دکتر.
نه نفهمیدم، یعنی ایشون اینو ساخته؟
میگه بله من شنیدم تو گفتی، ولی من اصلا همچین حرفی نزدم.
خب شما پس
کنم هفته صبح من اصلا با کسی تلفنی هستم.
نه خب صحبت من نه ببینید از این سب، چون شما به من اینجوری گفتید که یادم نیست.
نه نه
خب شما اینجوری یه جوری گفتید.
اصلا آخه آقای دکتر، من حالا من یه دوستی دارم که خیلی با هم صمیمی هستیم، همکارم هستیم. حالا من بعضی وقتا ما با هم تلفنی که حرف میزنیم همینطوری در حد همینه که مثلا اون زنگ میزنه، من میدونم که منتظر منه مثلا تو شرکت که کجای میگم دارم میام، دارم میام، یا اومدم اومدم، همین قطع میکنم. میگم شاید من با اون حرف دارم، کسی دیگه نمیتونه باشه.
عزیز من،
نه من میدونم اون روز مریض بوده نبوده.
عزیز من،
ولی من به جز اون
نه نه آخه شما مشکل دارید.
مردی تو حرف
عزیز من،
اومدم اومدم.
عزیز من صبر کنید، عزیز من صبر کنید، شما مشکل دارید. شما الان به من این که دارم ازتون سوال میکنم کاملا شک رو به وجود میارید. شما ازتون سوال میکنم شما همچی تلفنی کردید یا نه؟ شما اولا میگه نکردم. خب این که یکی، بعد میگه شاید کردم با این دوستم. عزیز این موضوعی که یا این یا اون که نمیشه. من میگم این آقاست یا خانومه، بگید آقاست، بعد بگید خانومه، بعد بگید آقاست. من میگم زنده است، بگید مرده. میگم مرده است، بگید زنده است. نمیشه. پس این اول. دوم، اون دوستتون هم وجود داره. سوم، ما در دنیای زندگی میکنیم، میشه رفت شرکت تلفن فهمید این تلفن شده یا نشده، به کجا شده، چرا مسئله رو حل نمیکنی؟ همسرتون داره به شما میگه این روز در این ساعت تو این جمله رو گفتی، بسیار خوب. حالا قسمت دوم داره، میریم شرکت تلفنی $100,000 هم باید خرج کنیم، میکنیم که احتیاج نداره حتی $100 خرج کنیم. شرکت تلفن به شما میگه در این ساعت این آدم به این آدم تلفن، به همین سادگی. پس مسئله رو حل. اما اگر آمدی ایشون بس. چیزی که نیست رو گفت، دوتا احتماله. یکی بس. این که ایشون کارش به دروغ رسیده و یه دروغگویی داره که جای گفتگو داره، چرا؟ برای که این مسئله روانی. دوم که واقعا ایشون این حرف رو شنیده. حالا شما با یه بیمار روانی روبرو هستید که این بسا میتونه نام اسکیزوفرنی هم در یه زمینه پیدا کنه. بنابراین موضوع مهمی عزیز، یعنی چیزی نیست که شما به گونه ای که شما مطرحش بکنید اینقدر سرسری میگیرید که این شک رو برای همیشه شما میتونید ادامه بدید. برای که شما هم برای من این شک رو به وجود آوردید. یعنی شما به گونه ای که با من حرف زدید من نفهمیدم واقعا چه شده و بین شما چه گذشته. و بنابراین
میدونید چطوریه؟ واقعیت اینطوریه که انقدر سوالای مختلف و متفاوت از من میکنه که من فکر میکنم نکنه من دو شخصیتی هستم. بعد وقتی این سوالا رو مطرح میکنه من انقدر میترسم، چون که همیشه با حالت اگرسیو بوده برخورداش، که من اصلا اولش میرم توی یه وحشت و ترسی که میمونم، میرم تو فکر واقعا من مثلا یه همچین تلفنی داشتم، یعنی خود منو به شک میندازه با اینکه میدونم که من همچین.
خب آخه عزیز من، عزیز من، عزیز من، من وقتی که میگم من شاید دو شخصیتی هستم، من وقتی بر میگردم منو به یه شکی میندازه، من به این نتیجه میرسم شما آدم عادی نیستید. و تعجب نکنید، یه احتمالی درصد دو درصد همون تهش نشستی که واقعا خبری هست. اشکال کاری نزیز، روزی که من بدونم توی همچین چارچوب زندگی قرار گرفتم، باید بدونم یه اصولی باید رعایت کنم که به این وضعیت دامن نزنم. یه جایی که آتیش گرفته من قرار نیست که ظرفی که نمیدونم آب یا بنزین روش بریزم. باید مطمئن بشم چی کار دارم میکنم. یعنی شما اونا رو رعایت نمیکنید. بعدم شمایی که الان دارید به نظر من این تیکه رو درست میگید که بر شما آنچه گذشته شما رو به هم میریزه و مثل که بمبی منفجر شده و شما به هم میریزید، حرفتون درسته. بعدم پرسش ما این است، برای چی تو اون رابطه موندید؟ بعد از 8 9 سال که این وضعیت بود چرا بچه آوردید؟
خب آقای دکتر اشتباه کردم.
آخه با این جمله
حالا الان
نه 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 ببین عزیز من، عزیز من، عزیز من، تمام آدما باید بتونن توضیح بدن چرا اشتباه کردم. یعنی چی؟ چرا اشتباه کردی؟ مثل من بگم چرا این آقا رو کشتی؟ اشتباه کرد. چرا چاقو زدی تو شکمش؟ اشتباه کرد. چرا رفتی دزدی؟
ببخش تو بودم، وابسته بودم.
خب آخه عزیز، گرفتاری اوناست، گرفتاری اوناست، یعنی به همین جهت هست. چرا؟ ببینید وقتی شما میفرمایی ترسو بودم، وابسته بودم، اشکال کارش اینه که حالا هم هنوز گرفتارید.
بله آقای دکتر، خیلی رو خودم این سالهای گذشته، دو سال گذشته کار کردم و تقریبا میتونم بگم حالا بخش عظیمی از این ترسم رو که واقعا تونستم باهاش مقابله کنم از بین ببرم. وابستگی ما حداقل خیلی خیلی کم کردم و نظر مالی هیچ گونه وابستگی دیگه بهش ندارم و الانم خودش گذشته، یعنی از دیروز از خونه رفته، گفته من همینجا تو همیشه نزدیک خونه خودمون یه جا خونه میگیرم و میرم.
روی خط باشه.
مشکل اساسی من الان اینه که چون این آدم لابیلیه و نمیتونه تصمیم درست بگیره، امروز تصمیم میگیره فردا یه حرف دیگه میزنه، در واقع سوال من اینه که اگر این برگشت من چیکار، من الان تصمیم گرفتم که این راهو برم و ازش جدا شم.
روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام رو شم چنگ رنجمند با من باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700، وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحه هشت ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحظه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چی دیگه به ذهنتون، نظرتون اومد توی مدت عزیز؟
بله آقای دکتر، مثلا اینجا که الان دیگه این گذشته که هرچی واقعا اتفاق افتاده دیگه به قول خودتون گذشته در گذشت. این اتفاق هم همه افتاده، اشتباهات اون کرد، اشتباهات من کردم. الان در حال حاضر اینطوریه که میگه من تو بیا همه چیزو بگو و چون نگفتی منم تو این شرایط نمیتونم دیگه ادامه بدم. با اینکه پرینت تلفن اینا هم همه دست خودش، شما اینا هم سوال کردین یا مطرح کردین، اصلا تلفن به اسم خودش، پرینت دست خودش، میگه من با اینا کار ندارم، تو بیا بگو، تو بیا همه چیزو تعریف کن که چیزی که اصلا من ندارم دیگه، به چی دارم، از کجا، از کف دستم که نمیتونم مو بکنم.
نه ایشون اگر در این حد هست بیماری عزیزی، شما باید اینو بدونن. من فقط تعجبم از دوستان تراپیسته که چطور متوجهشون نکردن که حتی بدون دارو برخی از قدیم چی مشکلی رو حل نمیشه که. اما برگردیم سراغ مطلبی گفتید. شما ببینید عزیز، سن بچه ها سن خوبی نیست، ولی وقتی که پدر مادر اختلاف دارن یا برخی از قدیم که حتی موقتی میرند و اینا، 80-90% آسیبی که اسمش مسئله جدایی و طلاقه بچه ها میخوره. بنابراین برگردن چیزا درست نمیشه. بعدم تازه با حالی که ایشون دارن و نوع مشکلی که شما دارید میگید ایشون دارن، دو مرتبه هفته دیگه، ماه دیگه، به صورتی قالب اوقات تازه تر و بدتر سرکلش پیدا میشه. زمینا به تدریج هم شما همه تحلیل میدید، یعنی حالتی که دارید حالت در حقیقت یه مقدار پسیو بودن و بی حال بودن و بی اعتنا بودن به این امید که از بین بره که بدتر میشه. بنابراین اگر ایشون رفتن، حرفشون، این حرفای آخرشون چی بوده؟ کاری ندارم نظرشون عوض میشه یا نه، میگن چی؟ میگن
دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم با این وضع ادامه بدم.
میگه بنابراین من فکر نمیکنم اگر ایشون نمیتونن به این وضع ادامه بدن، چقدر این موضوع جلوی بچه ها ممکن اتفاق بیفته یا افتاده باشه؟
نه خیلی کم، خیلی کم با جلو بچه ها این، یعنی این صحبت ها رو میکنه، ولی با بچه ها صحبت کرد، بچه ها هم خیلی راحت قبول کردن، اصلا هم ناراحت هم نشدن. حتی پسر کوچیکم رفت مسواکش رو دست داشت، وسایلش رو جمع میکرد، رفت مسواکش رو آورد که بابا اینو جا گذاشتی، اینم بذار تو وسایلتو. خیالشون هم راحت بود که اوکی، همین نزدیک خونه خودمون خونه گرفته و هر وقت بخواد میتونن برن بهش سر بزنن. همین، یعنی اصلا ناراحت بشن یا گریه کنن یا اینکه سوال هی بپرسن اینا، نه همینطوری به بازیشون ادامه دادن و تموم شد.
چرا فکر
می‌کنی؟ خب خیلی مدت طولانی همش میرفت میموند خارج از اینجا، خارج از کشور، و به مدت طولانی مثلا پیش میومد که یه ماه دو ماه اصلا خونه نباشه، چهار ماه، حتی یک بار چهار ماه نبود.
به چه دلیل؟
به خاطر بیزینسش.
حالا شما به من اشاره کردید که از نظر مالی خود شما میتونید رو پای خودتون بایستید.
بله.
و بنابراین حتی اگر ایشون کمک مالی نکنه، هزینه بچه‌ها رو هم میتونید بدید.
بله.
خیلی خوب. بنابراین اگر واقعا نیاز مالی ندارید و بعدم بچه‌ها به دلیل اینکه پدر میره و میاد، حالا نه به اون دلیل هست، ولی پدر به اونا گفت که چرا داره میره؟
نه نگفتی، گفتی که من و مامان تمدیگر رو نمیفهمیم، به همین خاطر مشکل داریم و بهتره که، به خاطر اینکه همش تو خونه ما، وقت من هستم، مامانتم هست، هر دوتا منقمگین و ناراحتیم، و برای اینکه هر کدوم بتونیم خوب، البته اینو بیشتر من به بچه ها گفتم که به خاطر اینکه هم من خوشحال بشم هم بابا راحت تر باشه، ما از هم دیگه جدا میشیم، یعنی هر کی تو خونه خودش. البته دیروز اینو من تازه به بچه ها گفتم.
اگر دیروز بوده بچه ها امروز یا شب اینا حرفی متفاوت و مختلف نزدن؟
نه. یعنی خیلی نرمال، خیلی روز کارهای روزانه‌شون کردن، مدرسه رفتن، با دوستاشون قرار داشتن رفتن، اصلا هیچی.
خب ببینید، بچه‌ها معمولا اهمیتی به این که در ذهن و زندگی پدر و مادر چی میگذره ندارم، مهمش اینه که در ارتباط با اونا چی میشه، چه چیزی رو از دست میدن که خوبه یا چه چیزی رو دیگه نخواهند داشت وقتی بده. اینا موضوعی مهمیست که براشون مطرحه و بنابراین اگر فکر کنن تغییری در زمینه آنچه که اونا دارند و هستند داده نمیشه یا برخی از قاعده اوضاع بهتر میشه، بچه‌ها به این چیزا اهمیت نمیدن، یعنی موضوع رو به صورت ازدواج و طلاق نمیبینن، اونا رو به صورت یه چیز درست و غلط میبینن. خب اون چیزی که غلط بود دیگه نیست، یه چیزی که درست بود الان هست و فقط اون هست، یا درست ها بهتر شده یا اون چیزی که اونا دوست دارن افزایش پیدا کرده. بنابراین با توجه به اون چیزی که میگید، خب اوضاع چنینه. اگرم همسرتون به گونه ای که شما گفتید، چون من منبعی این گونه هست، خب این رابطه به جایی نمیرسه، خیلی چیزام خراب شده. ایشون هنوز بعد از 18 سال محاکمه‌شون از شما ادامه داره که اون زمان چه بوده یا اخیراً چه خبره، اونم از شما سوالایی میپرسن که برخی از اوقات آدم حتی ممکنه جواب مشخصی هم نداشته باشه، برای که به این موضوع فکر نمی‌کنه و اصلا مسئله‌اش نیست. بعد اون رو مبنای این که شما دارید پنهانکاری و دروغگویی رو به نوعی دارید اعمال می‌کنید رو حساب کنن، کاری نمیشه کرد عزیز. برای کسی که شکا که مظنونه کاری نمیشه کرد. گفتم من تو سیریا گفتم اگر یه همچین آدمی دیدید به من نگید که چقدر در چیزهای دیگه خوبه، و مخصوصا یه حرف بسیار بسیار غلط خطرناک رو نزنید که این از شدت علاقشه. نه، این ابدا علاقه نیست، از شدت بیماری است، از شدت بیماری. چون برخی از اوقات آدم ها فکر کنه کسی که مثلا این همه جستجو و تحقیق میکنه یا این همه حسادت به حساب خودشون میکنه، برای که منو خیلی دوست داره، به هیچ وجه. عشق فرزند آزادیه و مسئله آزادی راهایی از این فکر است، و در نتیجه روزی که به این موضوع فکر کنید بی خودی فکر نکنید که چون منو دوست دارم. تو حرف عکسش درسته، کسی که اهمیت نمیده به اینکه شما چه میکنید شما رو دوست نداره، براش بی تفاوته اینی که میخواید برید میخواید نرید، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. ولی قسمت اولش درست نیست. بنابراین اگر پرسش شما از من اینه، حالا که اینجوری شده چه باید کرد؟ مادام که ایشون نمیپذیرن بیمارن و نمیرن معالجه کنن و خودشونو خوب نمیکنن، این ادامه زندگی فقط میتونه همه رو از پا در بیاره و با گذشت زمان بچه‌ها بزرگتر بشن، این مقدار مسائل دیگه رو به وجود میاره. حالا یه سوال ازتون دارم، ایشون از خانواده پدری و مادریشون کسی که با این حالت شک و سوء زن بودشون خبر دارید که چی هست و چی بوده؟
نه خب اصلا اطلاع ندارم، نمیدونم.
چقدر شما فامیل ایشون رو؟
خودم زیاد رابطه با خانواده‌اش نداره، منم خب به طب زیاد آشنایی با گذشته‌شون ندارم.
اوکی، بنابراین حالا ای پرسش دیگری داری یا حرف دیگری دارید خوشحال میشم بشنم، اگر نه که خدا بس.
پس شما معتقدین که اگر این پذیرفت که بیماره و رفت که اینو درمان کنه، یه شانس دیگه به هر دوتامون من بدم؟
من معتقدم اگر همه اینا به این صورت اتفاق بیفته شون بپذیره این کار من بیماریه و بشناسد، نه اینکه فقط مثل شما که گفتید اشتباه کردم. ببینید خیلی از قدرم که بله خب من مریضم، قبول من مریض، نه قبول مریضم ندارم. تو با دونه دونه خودت بفهمی، توضیح بدی که چرا اون سوال کردی، چرا اون درست کردی، اصلا برگردی بگی اون داستان اون تلفن که دارم میام از کجا شروع شد، چه فکرایی به ذهن تو اومد، برای که تو باید خودتو برای خودت روشن کنی. برای منم میذاره کمک، من بفهمم در مغز تو چه میگذره. اونم بیا بریم دو تای جلوی دکتر اینو توضیح بده که اونم بعدن نظرش
اینا رو ازش بخوام.
جان
جلوی دکتر ازش اینا رو بخوام.
رایت یعنی ببینید حرف عبارت از این، چون ببینید من میام میتونم به شما بگم نه من دیگه خوب شدم، من دیگه قول میدم، من مثلا دیگه این کارو نمی کنم، اصلا معنی نداره. این درست بسیار به شما بگم من از فردا مثلا 20 سانتی متر به قدم اضافه میکنم، خب اگر اون ممکنه اینم ممکنه، برای که این حرفا بسیار بی‌معنی است، بسیار بی‌معنی است، برای که این یه نظام ذهنی درونی است که خارج از اداره ی آدم مگر از راه درستش، و الا این اتفاق همین گونه خواهد افتاد. بنابراین حرف شما بهش میتونه این باشه که تو در چارچوبی داری حرکت میکنی که این بیماریه، میریم پروی دکتر، تمام اینا رو توضیح میدی، حتی 5 تا از اون ماجرایی که تو ول نمیکنی با جلو دکتر توضیح بدی، در مغز تو هست، تو برای خودت باید روشن بشه که آقا منی که سر تلفن این بازی رفتم اصلا دروغ گفتم، من اصلا خودم رفتم اینو چک کردم، ولی این رابطه بین خانومم بود با یه شماره تلفنی که دوستشه که دوست خانومه، ماجرا این چرا برگشتم گفتم صدای یه مرد بود یا به یه مرد بود، این از کجا اومد؟ چرا این تصمیمو گرفتم؟ چون ببینید عزیز، این شمایی که من ازتون نگذشتم که بگید فقط اشتباه کردم. من مریض فراوون از این قبیل داشتم، آمدم گفتم نه، این هفت تا موضوع مهم دونه به دونه اینجا 3 ساعتم وقت صرف میشه، من و تو باید بشینیم برسیم ببینیم تو چجوری به این موضوع نگاه میکنی. برخی از اوقات شما یه دفعه متوجه میشید یه مغزی داره که بارها عرض کردم مسئله کورلیشن همبستگی رو مسئله کازالیتی علیت میگیره، یعنی مغز میگه هر دو چیزی که با هم هستن علت و معلول هم دیگه. یا فرض بفرمایید اصلا نظام عقلی و استدلالی او دو چیز رو با سادگی جابجا میکنه. حتی به عنوان مثال عرض کردم هر وقت شما بشه جمعی بدید اون رو به ضرب تبدیل میکنه، یعنی میگید 3 به اضافه 3 میگه 9، بگید 7 به اضافه 8 میگه 56، یعنی ضرب میکنه، جمع نمیکنه و پاش هم محکم میسته. خب در اینجا خودش میتونه متوجه بشه که یه جور اشتباه و اشکال ذهنی داره.
یعنی آقای دکتر شما میفرمایید که اگر اینو پذیرفت و شروع کرده تراپی و رفت دکتر، من باهاش برم تا بفهمم که کی خوب میشه، یعنی که دکترش بگه این دیگه خوب شده؟
نه ببین...
من بعد از کجا بفهمم؟
بیش از اینه عزیز من اصلا نمیگم اگر ایشون رفته برگرده، برای که اون بازی گرفتاری دیگه خود شده. حرف این است که ایشون صمیمانه صادقانه نه تنها اینو بگه. فرض کنید من اگر در ارتباط با شما باشم، فرض کنید من شما خواستید بیاد پرویم این مقدمات این داستانها رو شما ایشون به من یه جوری میگفتی یا جلسه اول میگفتی، میگفتم که ما مثلا من یه وقت 5 ساعته به شما میدم، پشت سرم 5 ساعت میشیم راجع به شرف میزیم که موضوع بی خودی از این هفته بریم هفته دیگه ماه دیگه نباشه، چون این مسائل رو باید مثل شکمیست که شما باز میکنید برای جراحی، باید کار تموم کنید. این که بیا هفته دیگه ببینیم، حالا هفته دیگه نشد، یکی کنسل کنه بشه 2 هفته دیگه، اونجا این موضوع حل نمیشه. از اینا مواردی است که روزی که فردی میپذیره باید بیاد و با راهی بریم که یه تراپیست که باشه آشناست میتونه شما رو ببره، و الا در غیر این صورت تبدیل میشه به یه بازی تازه و ایشون برای یه مدتی خودش رو جوری یا قانع میکنه یا به این نتیجه میرسه یا تا یه کار دیگه میکنه. فرض کن الان رفتنش خیلی از وقت نمیره، فقط میخواد در کمین بشینه مچ شما رو بگیره.
بله.
یعنی یه دفعه میبینید؟
البته آدرس ما یه جلسه رفتیم پیش همین یه تراپیستی که خودش هم معرفی، یعنی تراپیست خودشه، 3 ساعت ما صحبت کردیم، تمام اینا رو من گفتم، ایشون هم گفت که اینا مشکل داره و تنها چیزی که میگفتش که من حس من این بود، یه حس درونی به من میگفت که تو توی این زندگی 100% نیستی، انگار فکر به جای دیگر حس دارم. همش من میگفتم کجا یه چه چیزی در من دیدی که مثلا من حواسم پرت بوده یا نبودم، ولی میگفت که تو این کاری گفت، نه من حس درونم به من
نه این دیگه بیماری عزیز. درست پس که من برگردم بگم من الان فکر میکنم من شما داریم به زبان ژاپنی صحبت، بعد بگم حس دارم، روزی که کسی هم چرب زنه یعنی بیماری، هیچ راهی برای حل مسئله نداریم. و ایشون اگر در این حد مریضه، یعنی ببینید ایشون فکر میکنه احساسش واقعیت خارجیست یا احساسش ملاک اندازه‌گیری واقعیت خارجیست، یعنی من اگر در امریکا حالم بده پس امریکا جای بدی، پس زندگی بده، حالا اگر حالم خوب شد پس امریکا جای خوبیه، زندگی هم خوبه، من وقتی حالم خوب شد پس شما هم خوبی، وقتی حال من بده شما هم بدید. یعنی این بیماری تمام و کماله. حسم اینه یعنی چی؟ و به همجر است که چیزی مثل حسمو نمیدونم my guts رو نمیدونم my نمیدونم درونم و احساس درون، پرت و پلاهاییست که یه دم میسازن بعدم دنبالش راه میفتن یه دم راجعش بعد سخنرانی میکنن، ما تو مبهوت میمونه اینا چه معنایی داره. واقعیت مثل خوردن یه لیوان آب یه تأثیر درونی میذاره موجب یه احساسی میشه، اینا باید با هم رابطه داشته باشن و قابل توضیح و توجیه باشن در انسان هم یکسان. روزی که کسی همچین تخیلات و تصوراتی میسازه میدونیم تا کجاش تخیله، تا کجاش خلاقیت، کجاش بیماریه، اینا رو باید تشخیص داد عزیز. به همین جهت است وقتی ایشون به اونجا میرسه اون تراپیست نیست که باید محکم به ایشون بگه حس شما واقعیت نیست و حس شما هیچ جایی نداره و شما با حستون و احساستون میتونید زندگی کنید، ولی باید بدونید شما رو نابود میکنه برای که دوربر شما چنین نیست. من نمیتونم برم رو پشت بون بگم حس من این است که اینجا پشت بام نیست و حالا میخوام یک قدم دیگر هم بردارم و از اون بالا میفتی پایین میمیری. تموم شد.
آقای دوزه تراپیستش بهش همین حرف رو زد که گفت این حس تو اصلا تو رو حست که نمیتونی بیای یه زندگی رو یا یه این سوالا رو اصلا بپرسی. گفت ولی من این حس منه، من که نمیتونم این حسامو خاموش کنم.
ایشون میتونن حس خب و چرا تراپیست نگفته باید دوا بخوری بعدم با این حس بهتره که اگر میخوای با این حس زندگی کنی هرگز سراغ کسی نری، هرگز با کسی ازدواج نکنی، هرگز یک کسی رو دوست نداشته باشی، هرگز نخوای یک کسی به یه نوعی در ارتباط با تو باشه و انحصاری مال تو باشه اون چیزی که در رابطه دوستی یا در ازدواج تموم شده. روزی که تو با حست زندگی میکنی درست بسی من فکر کنم من حسم میگه که شما بهتر مرده باشید، حالا یه گوله میزنم تو مغزتون که شما بمیرید چون حس من
ادامه پیدا کنه همین اتفاقا بیفته. البته من بیشتر ترسم به خاطر این بود که بچه‌ها چه برخوردی
میکنن. حالا نه من یه درس دیگه هم مجبورم به ترساتون اضافه کنم. اولا حالا شما ماجبری متاسفانه یه چیزی به شما بگم، این بیماری ارثی هم هست، بنابراین مواظب بچه هم باشید. یعنی اگر مواظب این که ما دو تا چیزی که این که مواظب باشید که محیطشون امن و آرام باشه برای که با امنیت و آرامشه، دوم اولین علائمی که پسرتون یا پسراتون اومدن دو از این که این اینجوری کرد و اونجوری کرد باید بدونید بسا شروع شد باشون کار کرد و از همون آغاز مانعی شد که این فکرها در مغزشون رشد پیدا کنه. یعنی اینا مسئله است و به همجاست که یکی از گرفتاری‌ها در خصوص پدرشون هم بی خودی بهشون دروغ نگید و بازی در نیاری چون خود این شک رو درشون افزایش میده. مثلا گفتن که ما همین جوری جدا شدیم بعد فهمیدیم که طلاق گرفتن، گفتن که حالا یه هفته بیرونه بعد شد یه ماه، گفتن حالا یه ماه بیرونه بعد شد 6 ماه، بعد گفتن خب حالا بذار به شما بگیم جدا شدید. نه با بچه‌ها این کارو نکنید. یعنی دقیقاً اینو بدونید که یه مقدار امنیت و آرامش میخوان و راستگویی حتی وقتی چیزی خراب به شما بهشون میگید که فردا میریم بیرون قرار زد و اگر فردا نخواستید برید میگید من دیروز به شما گفتم میبرمتون، بسیار متاسفم، معذرت میخوام، حالا بهتون میگم نمیبرمتون. این به بچه آسیب نمیزن. ولی که من کی گفتم شاید یا قرار بود شما بچه های خوبی باشید، اون موقع است که بچه تمام اطمینانش از دست میده. بنابراین راست حقیقت رو به بچه ها بگید، هر اندازه سخت و تلخ اینو یادتون باشه و ضمناً محیط امن و امانی رو براشون فراهم کنید که اگر اون زمینهای ارثی از پدرشون بهشون ارث رسیده شاید بتونه خاموشش کرد و یا اونا رو برنگه یا زمینه فراهم کرد که خفیفتر باشه. بعدم اگر دیدید از حد داره خارج میشه این رو بدونید که این ماجرا باید معالجه بشه. فعلا وقت این فکرها نیست ولی مواظب باشید. برحال امیدوارم هرچی خیر سرای هر چهارتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تون صحبت کرد
آقای دکتر. پس که هر نتیجه که من از حرف شما میگیرم این که واقعا این عطایش رو به لقایش ببخشم و
من با شعر و شاعری آشنا نیستم، هر جورم برداشت شماست برداشت شماست، من حرف هم زدم برداشت شما برداشت شما. برخوش شما
ممنونم آقای دکتر،
خیلی شما برم
روزتون
بخیر، خدا نگهدار. بعد از چند پیام با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
My name is Laleh Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend,
I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرسیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-7171 310-855-7171 تماس بگیرید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
هلو.
بفرمایی قربان.
اوکی. آی دکتر هلاکویه.
بله بفرمایید.
من 63 سالمه.
بله.
دیگه حالا دیگه پیر شدم ولی نمیدونم، خیلی مشکل دارم. شما گاهی وقتا با خانم آقایین که زنگ میزنن میپرسین بچه چندمین، وقتی میگن چهارم شما میگین مثل این که کامیون از شما رد شده، از روی شما رد شده.
من همچه
ارزو ولی من فکر میکنم که قطار از روی من رد شده.
حالا شما بقیه من نمیگم بچه چا نه، شما به من بفرمایید چه از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا، مریلند.
چه مدتی از امریکا تشریف داری؟
15 ساله.
قبلا در ایران بودید یا کشور دیگری بودید؟
بله بله بله.
کجا بودید؟
من تهران بودم.
شما اونجا چی خونده بودید و چه می کردید؟
والا دیگه تا کلاس نهم اون موقع راه نمایی و نمیدونم سیکل اول سیکل دوم می گفتم، روزانه خوندم. بعد از اون دیگه نتونستم تأخیر پدر مادر رو به خاطر یه لقمه نون خالی، حقیقتا این رو دارم میگم، مادر ناصفات نیستم، تحمل کنم. رفتم سر کار و شبونه خوندم، تونستم فقط دیپلم بگیرم. اولین پولی که ساختم آوردم خدا شاهده با یک ساعت خیلی خوشگل تقدیم با 10,000 تومان اون موقع که باید شاید دو برابر سه برابر این میشد خونه بخری، دادم دست به مادرم که شاید یه ذره قدر منو بدونه. ولی اصلا به هر چی رسید گفت اینو، این ساعت رو دخترم خریده و هیچی راجبه حالا اون پوله هم که اصلا انتظار نداشتم، هیچی راجبه اونم نمیگفت.
چرا فکر میکنی اینجوری بود؟
آقای دکتر نمیدونم، اصلا من قبل از این که مادرم اینطوری به من میگفت، این خیلی بیادبانه است به نظر من. هزار بار به من گفت قبل از این که اصلا تو به دنیا بیای، من اینقدر کار زشت انجام دادم تو خودم که تو رو بندازم. یه وقت فکر میکردم خب اگه من پسر بدیم، تو از کجا میدونستی قبل اینکه من دنیا بیام؟ تو اینو میدونستی؟ شاید من حرومزاده هم.
خب مادر شما نادان و بیمار بودن عزیز. خب اون نادانی و بیماریشون بوده. شما بعد از اون که خودتون سر کار رفتید، آیا جدا هم بعد از چه مدتی زندگی کردید؟ این که
اصلا جدا زندگی نکردم آقای دکتر، من آدم مهر طلبی بودم، اصلا جدا زندگی نکردم. یه برادر داشتم 11 سال من بزرگتر، میتونم بگم هیتلر 100 برابر بهتر از اون. مادرم فقط اونو تحریک میکرد که منو بزنه، چرا آب نیاوردی، چرا نون نخریدی، چرا این کار نکردی، چرا اصلا دو چرخه ای که من مسئول نبودم که به دوزن من باید کتکی خوردم، شیشه ای که من مسئول نبودم شکسته باشه من باید کتکی خوردم. مادر من میمد منه بزنه، دستش میزد تو دیوار، میمد مدرسه جلوی ناظم مدرسه من میگو ببین این زده دست منه کبود کرده، من روم نمیشد به ناظم مدرسه بگم مادرم تو روم.
بسیار متاسفم عزیز، و متاسفانه همچی مادرهایی وجود دارن، همچی پدرهایی وجود دارن. ولی همطور که
پدر من هم که تنها افتخارش این بود، یه خونه 12 متر، یه خونه 4x4 3x4، یه اتاق 3x4 در اختیار ما رو گذاشته برای 6 تا بچه. تنها نون خالی، حتی خدا شاهد، خدایا نون خالی هم من نمیتونم سیر بخورم. واسه همین که دیگه کلاس نهم ول کردم رفتم کار کردم، بعد همینجوری موندم. خواهر برادرها اومدن آمریکا، موندم باشون. نمیتونم، شاید از ضعف من بود، مهربانی من بود. شما باور نمیکنید، من یه وقتی من یه دوستی داشتم به من میگفت مادرم وقتی من ازدواج کردم جدا شدم توی خانواده روستایی، خیلی زشته اینه بگم، چه میدونم، نجاست سگ رو انداخته بود تو غذای ما، توی خانواده زندگی میکرد. من گفتم بابا فلانی دروغ میگه، مگه میشه؟ مادر من از تو صد دیگه باشون غذا نمیخوردم، جدا زندگی میکردم مثلا طبقه بالا. مادر من از تو صد آشغال غذا جمع کرد آورد گذاشت جلوی من. دخترم اومد گفت بابا نخور. ما اونو چند روز مونده و تو یخچال ریخته بودم دور، مامانی جمع کرده گوشت جلو تو آوردم، جمع آوردم با سطل آشغال نشون پدرم دادم که آخه چرا این کارو با من میکنی، من که نمیخواستم با شما غذا بخورم، شما اصرار کردی. ما پدرم بیچاره برگشت گفت خانوم مگه دیوانه شدی، مگه عقلت در دست دادی، این کارا چیه تو میکنی؟ از اون روز دیگه تصمیم گرفتم، گفتم که دخترم کم کن بساطه دیگه، جای من تو اینجا نیست، میریم امریکا.
چه سنی شما ازدواج کردید عزیز؟
من سن 25 سالگی ازدواج کردم، سن 31 سالگی همسرم درگذشت. یه دختر دارم الان دکتره، تو امریکا هم زندگی میکنه. دیگه هر چی کردم، هر چی تونستم برای اون کردم، هر چی اونا برای من نکرده بودن من برای دختر خودم سعی کردم بکنم.
الان شما اونجا تشت دارید، دختر فرام همون دوروبر هست؟
نه دخترم
ایالت دیگه. چند سالشونه ایشون؟
ایالت دیگه، ازدواج کرده یه ایالت دیگه.
چند سالشونه دخترتون؟
34 سال.
خود شما این 15 سالی که امریکا بودید چه کردید و چه میکنید؟
من از روزی که اومدم فردای اون روز رفتم کار، همون کاری که بلد بودم تو ایران انجام میدارم، چه میگن چوشکاری و نمیدونم لوله کشی و این چیزا. تا این روز هم امروز هم اگه وقت کردم، خیلی البته میخواستم با شما صحبت کنم، امروز صبح دیگه ماشینم خراب شد راه نرفت، تو خونه بودم، گفتم بذار حالا یه خود درد دلامو با دکتر راه کنی بکن.
من اصلا باورم نمیشه آنچه بر سر شما اومده عزیز، یعنی واقعا
واسه همین آقای دکتر میگم، واسه همینه که میگم اصلا قطارها روی من رد شده.
نه درست میگید، درست میگید، و متاسفانه ما توی اون فرهنگ و جامعه بیمار و گرفتار بسیاری از اوقات این بیماران روانی پدر و مادر می شدن دیگه عزیز و برخوردشون این چنین بد و غلط بود. ولی شما می دونید یه عنصری در شما بوده، حالا از خانواده پدری مادری یا پدر مادر، ولی یه ذره آدم، یعنی آدم باهوشی هستید، یعنی یه توانایی هایی دارید که معمولا کسانی در شرایطی مانند شما از پا در میان و یا از بین میرن و یا اینکه به بیراهه کشیده میشن، ولی شما خوشبختانه روی پای خودتون ایستادید و نتیجه اون با وجودی که همسرتون رو از دست دادید این دختری بوده که حالا این چنین درخشیده و از یه چون خانواده‌ای، یعنی از هرچی مادر بزرگ و پدر بزرگی و اون شرایطی که پدرش درش متولد شده و زندگی کرده به اینجا رسیده که در امریکا برای خودش دکتره و واقعا چیزایی از این قبیل نشون میده که انسان چه موجود عجیبی است، یعنی واقعا نهایت نهایت شب و تاریکیه و در حقیقت نه تنها روشنایی و روز بلکه حتی خود خورشید. و از این بابت خوشحالم و دلم میخواد من چون میام شنبه و یک شنبه 16 و 17 در مریلند هستم، شما برای هر 4 تا کنفرانسی که من دارم مهمون منید، هر زمانی که هر کدوم میشه که وقت و فرصت دارید تشریف بیارید خوشحال میشم دم در به اون مسئولین بگید منم خواهم گفت، ولی خوشحال میشم ببینم، دلم میخواد ببینم اتون جان.
یه چیز دیگه، یه درد دل دیگه دارم بگم آقای دکتر. من خواهرم و یه برادرم، خواهر بزرگتر و برادر کوچکتر من، 25 سال 30 سال پیش، نه بیشتر از 30، همون روزایی که انقلاب شده بود اومدن امریکا. من اونجا همه کارهای مغازه شوهر خواهرم انجام دادم، هر چی ثروتی تونستم واسه جمع جور کنم و که بعدا اومدن مغازه رو گرفتن بردن، هر چی تونستم برای اینا چیز کردم، کش کردم، دلار کردم، فرستادم براشون، که وقتی مغازه رو گرفتن گفتم ایدهات بیداد، اگه این دست از دست کنشون به دست اونا بیفته چه دیگه، من بدبخ شدم، اینم پول را کچه بیارم بدم. حالا وقتی حالا دختر من وقتی کوچیک بود، البته با مادرم زندگی میکرد که همسرم فوت کرده بود، یه روز دیدم این خواهرم که این همه من بودش کار کرده بودم، نامه نوشته به مادر من، مادرم هم عمدن گذاشته تو دسترس من تو رافلده که من اونو ببینم، که اگه این عذیتت میکنه این بچه ببر بذار پرورشگاه. من خوندم، خیلی گریه کردم، جواب فرستادم براش، حالا نمیدونم به دستش رسید نرسید. بعد جالبش اینجاست آقای دکتر، دختر من از من یه وقت پرسید بابا تو میخواستی من رو بری بذاری پرورشگاه؟ گفتم چرا یه حرفو میزنی؟ اصلا تو خودت یه رو باور میکنی؟ گفت آخه مامانی میگفت مادر من حرفی که خواهر من به اون زده بود برعکس گذاشته بود تو دهن بچه من که من گفتم.
گفتم عزیز شما با یه مقدار نادان بیمار روبرو بودید، چه انتظاری دارید؟ یعنی وقتی که میگن even God doesn't know what to do with stupidity، حتی خدا هم نمیدونه با آدم ابله باید چه کار کنه. وقتی این بلاهت با بیماری همراه میشه دیگه از انسان چی میسازه؟ شما باید بپذیرید با یه آدمایی، یعنی مادر شما کسی نبوده که آدم سالمی باشه، آدم نادان بیماری بوده و بنابراین به حساب خودش داشته کاری میکرده که مثلا خوب و درسته، حالا برای خودش یا برای هر کسی دیگه، حتی علیه شما نمیخوام بگم، به نفع شما، ولی شما همه اونا رو پشت سر گذاشتید و به هر حال حالا که اینجایی تو مهمش این هست که دخترتون که تنها ثمره و نتیجه زندگیتون میتونه با همه اون سختی ها برای شما باشه، باعث افتخارتونه و از این بابت خوشحالم که اون برای خودش سر و سامانی پیدا کرده و زندگی داره و همین یه دونه فرزندم که شما بیشتر ندارید. تا به هر حال این که میگید رنج میکشم و اذیت شدم رو میفهمم، ولی خوشبختانه همچنان این مقدار نگاه واقع بینانه و مسئولانه خودتون رو دارید و اونه که به هر حال توانایی خود شماست که در وسط اون همه سختی ها و لجنزار این چنون بیرون آمدید. به هر حال متاسفم از آن چه شنیدم، ولی خوشحالم از این که
بپرسم. یه سوال دیگه دارم آقای دکتر اگه
جان بفرمایید.
من خیلی الان دیگه میفهمم که دیگه اصلا طاقتم دیگه واقعا تموم شده. یعنی اصلا انقدر عصبانی میشم که حتی این بچه هم گاهی وقت اذیت میکنم.
خب دیگه حالا اونو اتفاقا من یکی از صحبتام توی مریلند مثل این که با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، بنابراین اونو که حتما بیاد اونجا یه ذره با هم کتک کاری کنیم و بعدم حتما تو فاصله تنفسی که هست بیاد خودتون من معرفی کنید، دلم میخواد ببینمتون و همونطور که گفتم مهمان منیتون برنامه شد. بله روی اگر طریق اینترنت بدید از طریق تبلیغاتی که توی مجله‌ای مثل ایرانیان واشنگتن اینا هست میتونید پیدا کنید، یا اگر به وبسایت من برید اونجا میتونید از دوستان کمک بگیرید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه چیز دیگه جان، شاید نمیدونم شما غمگین کنه یا خوشحال کنه. آقای دکتر من نگرانم این آقای انقدر عادت کردم مثل این هروئینی یا تریاکی به برنامه شما، گاهی وقت واقعا اصلا بغضم میگیره. اگه این آقای دکتر رو را کنید یه روز نداشته باشم من چیکار کنم؟
نه سال شما نگران نباشین، من فعلا هستم، بعدشم یعنی من یه قولی گرفتم از خدا یه 100 سال دیگه زنده ام، بنابراین با شما میام.
نگران
بنابراین
خدا طبیعت سلولای شما اینقدر باشه که من زودتر از شما برم.
نه قربونت برم، به هر حال به امید دیدارتون خوشحال شدم صداتون رو شنیدم عزیز.
متشکرم،
به امید دیدارتون. متشکرم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با این آدم پر رویی که میخواد 170 سال زنده باشه با ما باشید.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مرسدس بنز زن آنها با مأمور سابقش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهای مدل بالا، میخوام برو به آنهای با کی صحبت کنم؟ رامین آریان مشاور آشنا، رامین آریان. ماما سلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و سلامات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777.
77 77 Lucky 7 پیام شایانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
عرضم حضورتون دارم یک سوالی داشتم در مورد مسئله ازدواج هستش. اینکه من 32 سالم هست و الان بحث ازدواج رو حالا خانواده من خیلی مطرح کردن و اینها و خودم هم حس میکنم که نیاز به این داستان دارم. بعد من با یه روانشناسی که در تماس هستم با اون مشورت که میکردم گفتن که شما برای مسئله ازدواج الان خام هستی و گفتن که باید بری یکی دو تا رابطه مدت دار مثلا 3 ماهه 5 ماهه برقرار بکنی تا اینکه که جنبه های خودتو هم جنبه های روانیتو در این مسئله هم جنبه های سکسوالتو تو این قضیه بیشتر بشناسی تا اینکه آماده بشی برای مسئله ازدواج. از طرفی هم تو بحث ایجاد ارتباط مشکلاتی دارم، یعنی در واقع رابطه جنسی مشخصی تا حالا نداشتم.
چرا؟
خب همونه که حالا من پیش همی روانشناسمون که روانشناسم که میرفتم به من میگه که
نصب کنید عزیز، نصب کنید. من از شما پرسیدم چرا، من که گفتم گزارش گفتگو با روانشناس تونه بدی. من شما میگید برای که ببینید همینجا موضوع، شما دارید به من میگید من تا به حال رابطه جنسی 32 سالمه نداشتم. میگم چرا، جواب منه بدید. بگید روانشناستون گفت چی، گفت شما به اون گفتید که سوال من نبود عزیز. شما من بفرمایید چرا رابطه جنسی، من میخوام شما رو بشناسم. من چیکار دارم که شما به ایشون چی گفتید؟
این که چرا رابطه جنسی نداشتم، حالا بحث بازداری هیجانی مطرح میشه. این که خب من توی بحث ابراز احساساتم و برقراری رابطه با جنس مخالف کلن مشکل دارم. من قبلا حدود 1.5 سال پیشم با شما من تماس داشتم آقای دکتر. شما اونجا چیزی که مطرح کردید گفتید که شما در کودکی آسیب خوردید و از صمیمیت میترسید، چون در واقع بیشترین ضربه رو از فضای صمیمی خوردی و گفتین که در واقع حالا هر مسئله که بخواد شما به سمت این صمیمیت ببره دوباره ازش هراس داری و فرار میکنی.
اوکی عزیز ببینید، صبر کنید، من به شما برگردم بگم که یه اشکالی دارم و به من بگن حالا که تو یه اشکالی داری برو خودتو درست کن، بعد یه روان نشناسی به شما بگه بیا برو یه چند دفعه امتحان کن، تجربه پیدا کن، خامی پخته بشی، خیلی بی‌معنیست. من برگردم بگم دو تا پام شکسته، به جایی که بگم برو پای شکسته درست کن، میگه حالا بیا برو یه کمی فوتبال نرم بکن، با یه تیمای دوستانه مسابقه فوتبال بده، کم کم پای شکستت خوب میشه. همینجوری ماه تو مبهوت موندم از این دوستان روان نشناس. یعنی چی؟ یعنی ببینید
من خودم همین الان از زمانی که این توصیه رو به من کردن حقیقت یه جورایی اصلا تمام ذهن من رفته رو هوا. من میگم خب حالا تو من گفتی که من برای این رابطه رو برقرار کنم، مثلا ضعف من همینجا بوده مشخص.
اصلا مسئله ضعف نیست عزیزم، ببینید ماجرا از نظر من اصلا چیز دیگریست، من کاری با ایشون دیگه ندارم، من فقط خواستم بگم که من باورم نمیشه. من برگردم بگم دو تا پام شکسته نمیتونم برم فوتبال بازی کنم، یکی به من بگه برو حالا فعلا بسکتبال بازی کن یا دوستانه برو توی تیمی فوتبال بازی کن، بعد جالبترش اینه که بعد پات خوب میشه، اونش برای من خنده داره. بنابراین موضوع ما تجربه شما نیست که اصلا تازه معنی نداره، موضوع اینه که بر اساس حرفی که همکنون شما من زدید یا میگید در گذشته با هم صحبت کردیم که نتیجهشو گفتید، شما مشکلی که دارید در جهت نگاهی است که به خودتون به عنوان یه انسان میکنید و نگاهی که شما به انسان دارید، بعد به جنس مخالف دارید، بعد به رابطه احساسی عاطفی و جنسی به جنس مخالف دارید. اونجاست که کار خرابه، یعنی اونجا دست و پا شکسته است و بنابراین با رابطه مشکل شما نه تنها حل نمیشه، بدتر و خرابتر هم میشه، برای اینکه با همون پای شکسته رفتن هر جور بازی کردن تازه پا رو خردتر و شکسته تر هم میکنه، حتی اگر همه بازی‌ها دوستانه باشه فرقی در ماجرا نمیکنه. بنابراین همونطور که من به شما اینجوری خودتون میگید، یه سال نیم پیشنهاد کردم و گفتم شما قرار بوده این مدت برید روی خودتون با کمک روانشناس، و وقتی به این همه سخت و سنگینه، من اگر جای شما بودم و امکانش داشتم هفته دو روز برای روانشناسی که یه نگاه علمی نه مکتبی به این ماجرا داشته باشه میرفتم و کمک میگرفتم و پای شکسته خودم رو پر روی یه جراح استخوان ارتوپد میبردم درست میکردم، صحیح و سالم میرفتم تو زمین فوتبال هم بازی میکردم. بنابراین الانم مسئله اون عزیز.
بله ببینید دکتر، آخه من حالا پیرو همون صحبتی که با شما بوده و بحث رفتن پیش متخصص، من با این روانشناس یعنی جلسه اولم نبوده که رفتن پیشش که این صحبت رو من کردم. ما چندین جلسه من پیشش رفتم، اینا از ما رفتن در واقع تست گرفته برای اساس تئوری تروال درمانیشون کار.
چی درمانی؟
تروال درمانی
تر یعنی چی؟
یک مثلا میگن که شما مثلا بازداری هیجانی دارید، محرومیت هیجانی دارید، ترواره نقص و شرم رو دارید مثلا. بعد
من این لغت رو نمیفهمم، میتونی برای من بگی تعریفش چیه؟ چون من این لغت اولین بار دارم میشنوم. اصلا چجوری می نویسنش؟ اسپل بستا نوشتنش چجوریه؟
ببینید ترواره اینها میان میگن که در واقع شما از لحاظ شخصیتی و روحی روانی در زندگیتون از این سری ترواره های پیروی میکنید.
ترواره یعنی چی؟ من اونو نمیفهمم. میخوام بگم معادل یا انگلیسیش بگو یا من بگو اصلا چجوری فارسی مینویسنش. من این لغت رو نشنیدم.
اسکیماتراپی بهش میگن.
اسکیماتراپی؟
بله.
اسکیماتراپی یعنی چی؟
حالا پیشتازش هم فکر میکنم
حدسی میتونم بزنم ولی نمیخوام حدس بزنم. حالا به شما میگن چی عزیز؟ بیاد لغت رو به کار نبرید، کاری که میکنن رو به کار برید. البته اگر اصلا به موضوع مرتبطه، حالا من چون برای من شما یه واژه‌ای به کار بردید که من نشنیدم و نمیدونم تعریفش چیه و یا معادل انگلیسیش چیه که حداقل از اون بفهم. حالا از اون بگذرید. حالا ببینید عزیز، من کاری ندارم به این که ببینید شما، اون توضیحات من و شما کمک نمیکنه عزیز. من به شما برگشتم گفتم شما پاتون شکسته، باید برید پلو ارتوپد جراح استخوان که اینو درست کنید. اینکه شما رفتید پلوی دکتر بعد او مثلا فرض کنید به شما ویتامین داده که مشکل ما رو حل نمیکنه عزیز. اینکه او یه کار دیگه کرده و گفته که تو بیا مشکلات شخصیتی تو حل کن که کار نمیکنه، پای شما شکسته. برابر این حرفی هم که من مطمئنم به شما زدم این بوده که پلوی یه دکتری باید بری و در چارچوب علمی این مشکلی که شما در جهان بینی و باور و در نه تنها نظر در عمل راجب انسان، راجب خودتون، راجب جنس مخالف، راجب رابطه جنسی، راجب رابطه احساسی عاطفی، راجب ازدواجید اون رو باید حل کنی. تمرین ممرین هم احتیاج نداره. منی که خلبانی نمیدونم نمیتونم سوار هواپیما بشم سقوط کنم بعد کم کم یاد بگیرم.
بله ببینید دکتر، آخه دقیقا مشکل اصلی و اساسی اینجا، حالا من از مشهد مزاحمتون میشم، همین هستش. این رو این بحث حالا تروار درمانی که میگن لیدرش در واقع این ترواسه یا آقایت بنام جفری یانگ، ترهای در واقع تستای مثلا تست فرزند پروری یانگ رو از من گرفتم، تست شخصیت یانگ رو از من گرفتن، چندی محله من تست دادم و اینو ما مثلا حالا سرچ کردیم و گشتیم و به عنوان یک نفر مورد قبول در مشهد پیدا کردیم. یکی از مشکلاتی که هست اینه. حالا بله من باید دنبال متخصص باشم، حتی اگه در تهرانم باشه این رو برم. ولی پس این داستانی که ایشون گفتن که باید رابطه داشته باشی سه ماهش، حتی خیلی تاکید میکردن که باید مدت دارم باشه. این کاملا رد شده
اصلا. مثلا نمیفهمم ایشون رو. نه من کاملا مخالفم. روزی که یه مرد 32 ساله‌ای به من این گونه که شما تا به حال گفتید، چاد ایشون خیلی بیشتر درباره شما میدونه، من نمیدونم، در این حدی که شما من گفتید رابطه اتفاقا میتونه دشمن شما باشه برای خرابتر و بدتر شدن کارا، برای که شما میتونید برید آنچنان به خودتون و دیگری آسیب بزنید که اگر همکنون این فرض کنید آنچه هست در شما خم شده خورد بشه. نه اول بعد اصلا این چه راهیه؟ من اونو نمیفهمم. شما روزی به کسی میگید یه چیزی رو برو تمرین کن که حداقل رو بدونه و در همون حداقل بخواد حرکت کنه. اگر ایشون به شما میگفت نه اگر ایشون به شما میگفتن که برای این که مثلا احساس ارتباطی و این ناشناختگی رو از بین ببرید به جمع و گروهی به یک کلاسی به پیوندی که در اونجا مثلا مباحثه‌ای هست درباره موضوعهای فلسفی و از اونجا با زن و مرد و شناخت انسانی آشنا می‌شدید، می‌تونستم بفهمم، برای که یه حداقلی بود که شما رو به هم نمی‌ریخت. یعنی درست به سین است که من به یک کسی که می‌خواد خلبانی یاد بگیره بگم بشین حالا این سویچ ها ماشینا رو دستگاه رو ببین بعد کنار من بشین من پرواز می‌کنم تو ببین، این رو میشه فهمید برای که فشاری روش نیست، ولی اینکه بشین پشت در حقیقت این هواپیما و برو و حتما هم سقوط میکنی مسئله منه. اگر ایشون به شما پیشنهاد اینو میکردن که برید به مجامع و محافلی که پسر و دختر هستن اونجا باشید، فقط ناظر باشید، به پارتی ها برید، به مهمونی ها برید، من میتونستم اونو بفهم، ولی به شما برگردم بگم برو توی رابطه و بعدم ایشون یه نگاه دیگری دارن. یعنی ما بریم افراد رو به عنوان موش آزمایشگاهی و به عنوان کسانی که میخوایم ازشون استفاده کنیم برای آموزش، به من میگفتن برید با یه روسپی با یه پراستیتیوت و ببینید که چه هست، باز شاید کمی میفهمیدم، میگفتم خب اون آدم میگه بر اساس سفارش شما و پولی که در مقابلش از شما میگیره با شما رفتاری میکنه که شاید که اصلا باش موافق نیستم، اما به هیچ وجه یه آشنایی پیدا کنی، ولی اینکه تو بیا برای یه دختر بیچاره ای رو مثلا وانمود کن بهش علاقمندی باش سه ماه بمون اینو ولش کن بعد برو سراغ دیگه، بابا ای والا وقت از انسانیت چی باقی میمونه؟ دیگران موش آزمایشگاهی مون.
ببین دکتر دقیقاً من بهشونم من آخه
نه حالی به من نگه چی گفت،
من رفتم
خب بگو
از دو تا رابطه من برقرار کردم قبل از اینکه این قضیه رو با ایشون مطرح کنم، حالا یک کدومش بیشتر از یکی دو ماه طول نکشید و اتفاقا دقیقا همین حرفی که شما زدید حالا دقیقا به شهادت خود دوستان نزدیکم خیلی به هم ریختم من در هر دو رابطه و هر دو رابطه کات شد، رابطه جنسی که شکل نگرفت و خیلی من اذیتم شدم تو هر دوی اون رابطه ها، خیلی تأثیرات منفی تو جنبه های دیگه زندگی من هم گذاشتش. این رو هم برای ایشون گفتم، برای این آقای روانشناس گفتم اینجوری بوده، ایشون استدلالشون این بود که اون نفراتی که شما با ایشون رابطه برقرار کردی خانومای موجهی نبودن، باید بری با یک نفر موجهی رابطه برقرار کنی. حالا ایشون تاکیدشون این بود که با حتی امکان متعلقه باشه، در واقع جدا شده باشه، از وضع زندگی بیرون آمده باشه، بری رابطه برقرار کنی و موجه باشه که بتونی ابراز احساسات بهش بکنی و اینکه اگر یه موقعی خاصی ازدواج هم بکنی بدونی که کس موجهی رو انتخاب کردی. حالا تعریف موجه رو هم حالا
آخه من اصلا باورم نمیشه از توصیه‌های ایشون. اگر هدف ایشون از کی تو حالا آدم در شرایطی که همه چیز ناشناخته است و مهارتی وجود نداره آدم باید بره انتخاب همسر رو، بعدم چرا شما برید سراغ یک زنی که جدا شده، اون به چه جهت بعد برید اونجا باش راحت باشی چون متعلق است بتونید بهش اظهار احساستون رو؟ من اصلا هیچیش رو نمیفهمم عزیزم. به نظر من این دوست خوب ما رو اگر این گونه هستن راها کنید، ایشون به درد شما نمیخورن، ایشون نگاهشون نگاه حل مسئله نیست، انسانها رو هنوز همچنان وسیله میبینن برای هدفهای دیگری، شیء و کالا میبینن که میتونن مثل یه لیوان مثل یک نمیدونم کفش ازشون استفاده بشه، وقتی هم که عرض کنم که ورزشمونو کردیم، اون کفشو در بیاریم بنازیم دور، بریم سراغ کفشی که میخوایم پا کنیم بریم مهمونی یا بیشتر اوقات میپوشیم. نه خب این نگاه ها نگاه های حقیرآمیزیست و بعدم با یونگ و اینا هیچه، با اون نگاهی که فان یونگ به این موضوع داره همخوانی نداره. من نمیدونم این نتیجه گیری از کجا اومده. جانم روی
الان توصیه شما این
است که من توصیه هم این است که حتما روانشناس دیگری و برید روی خودتون و توانایی های خودتون، بر روی اعتماد به نفستون، حرمت نفستون، نظام باورها و اعتقادات خودتون کار بکنید که انسان رو انسان ببینید و درباره اونها فکر بد نکنید و نگران رابطه و یا هر چیزی از این قبیل نباشید. مشکل شما موضوع شماست عزیز، این پای شکسته شماست برای هر ورزشی، هر کی میخواد باشه در هر مرحله. اینو درستش کنید بعد برید جلو، بی خودی زنان و دختران دیگر رو هم آویزون خودتون و در حقیقت قربانی هدفهای کاملا بی نتیجه‌ای که ایشون جلو پای شما گذاشتن نکنید. حالا اگر حرف دیگری هست باز صبر کنید، روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، اگر نه بگذارید اگر با ایشون یه صحبتی بکنید یا با کسی دیگه بعدا اگر حرفی بود خوشحال میشم با هم گفتگو کنم. ادامه برام خوشحال شما باشه.
مرسی از
مرسی عزیزم، ممنونتم،
ممنون از وقتی که
خواهش میکنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پریکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
سب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف می کند. بله درست شنیده اید، نصف می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف می کند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. مورد میشه نصفش کرد.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در کلگری کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه آینده نهم و دهم ماه می در این شهر خواهم بود و چهار کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 در ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستم. 4 کنفرانس دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس. چهارشنبه 20 در بوستون هستم 2 کنفرانس. پنجشنبه 21 در شیکاگو 2 کنفرانس. شنبه 23 در مونترال کانادا 2 کنفرانس و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا 2 کنفرانس و برمیگردم. اما در ماه جون به خاطر سفر 7 شب و 7 روزه ای که از 13 تا 20 جون از روم ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و دیدار از 5 بندر در این 3 کشور داریم، بعد از 20 فرصتی است که در چند شهر اروپا برنامه‌ای داشته باشم. شنبه 20 در روم خواهم بود، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، دوشنبه 22 در گوتنبرگ یا گاتنبرگ یا یوتبری در سوئد، سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 در استکهلم، 25 در شهری در نروژ، 26 در اسلو در نروژ و 27 و 28 در لندن. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت و بنابراین تعداد این کنفرانس ها فکر میکنم در اون 9 روز 18 یا 20 کنفرانس خواهد بود. اگر 9 روز 18 کنفرانس خواهد بود. به هر حال آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. لطفاً و حتماً به وبسایت من، به فیسبوک من سری بزنید و به فیسبوک رادیو همراه که برنامه اول مارس رو، سالگرد رادیو رو هم در اونجا گذاشتیم و دوستان میتونن اون رو تماشا کنن و یا بشنوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من 29 سالم هست، از تهران تماس میگیرم. بعد مدت 5 ساله که تهران زندگی میکنم. دلیل مهاجرتم به تهران هم این بود که بعد از گرفتن مدرک فوق لیسانس هم کار توی یه شرکتی پیدا کردم توی تهران. بعد اونجا رئیس اون شرکت یه آقای 41 ساله بود که قبلا یه بار ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود و یه بچه هم داشت که با خودش زندگی میکرد. و این آقا از همون اوائلی که من توی شرکتشون استخدام شدم، دفترش با من نسبت به بقیه خیلی متفاوت بود. حالا نه اینکه فقط خودم اینو بگم، همه اینو به من میگفتن، حالا به صورت شوخی یا جدی یا مستقیم و غیر مستقیم. بعد این رفتارا ادامه پیدا کرد تا اینکه مثلا اگه ایشون میرفتن مسافرت تماس میگرفتن، احوال منو میپرسید، بعد حرف میزد با من، میدونم راجب چیزهای مختلف. مثلا بعدها که این رابطه گرمتر شد، اگه میخواست واسه خونهش یه چیزی بخره از من نظر میخواست، من با خودش میبرد که مثلا فلان چیزو که بخرم کدوم رنگش یا کدوم مدلش بهتره و اینا، منو به مثلا کافی شاپ دعوت میکرد و تمام این رفتارها ادامه داشت. خب منم بهش علاقه من بودم به خاطر اینکه احساس میکردم آدم صادقیه. مثلا نمیدونم الان چقدر اطلاع دارید از اوضاع تهران، ولی خیلی سخت میشه به آدم ها اعتماد کرد. ایشون یه فردی به نظر می رسید که خیلی صادق بود، اصلا به کسی حسادت نمی کرد، هوای همه رو داشت، خیلی سرجنده و شوخ و خوش اخلاق بود. بعد حالا تمام این رفتارش که ادامه داشت هیچ وقت حرف مستقیمی از ازدواج نمی زد، تا اینکه یه شب برای من توی چت نوشته بود که تو شما دختری هستی که با همه دخترهایی که من توی عمرم دیدم متفاوتی. بعد منم که میخواستم این بحث رو ادامه بدم و بعدم هم نمیومد، هر کاری کردم این بحث رو ادامه نداد و موضوع رو کاملا عوض کرد، گفت اصلا اشتباه کردم نباید اینو میگفتم. خلاصه یه جوری پیش رفت که من انقدر بهش علاقه من شده بودم که من بهش گفتم که من تو رو دوست دارم و میخوام با تو ازدواج کنم. و خیلی من دختری بودم که خیلی نمیدونم، شاید برای این زمانی که این همه گرد دور و بر آدم ها هست تربیت نشدم، همیشه یه بچه مثبتی بودم که مثلا درسم رو میخوندم، بعد اصلا به کارهای دیگه فکر نمی کردم. نمیدونم که جوری
شما به من
خیلی
شما من بگید این رابطه از همون 5 سال قبلی که اومدید به تهران و کار شروع کرده شروع شد؟
بله تقریبا یه حدود مثلا یه سالی خیلی معمولی بود مثل بقیه بود، بعد از حدود یه سال شروع شد اینجوری تغییر پیدا کرد. بعد من بهشون گفتم که دوست دارم.
چه گفتید؟ چه مدتی قبل؟ چه مدتی قبل اینو بهشون گفتید؟
حدود 3 سال پیش، دو سال و نیم پیش.
خب عزیز البته اینجا معلومه که نه سب کنی، اینجا معلومه یه سوال بسیار جدی. اولا یه سوال ازتون بکنم، فرزند ایشون همکنون چند سال است؟
الان 10 سالش.
به من بفرمایید چه چیزی راجع به ازدواج ایشون با همسرشون شما میدونید؟
من آقای دوست فیلم کنم باید ادامه بدم کل قضیه رو بگم
اگر عزیز
بدونی این که سوال شما
نه هر جور دلت بخواد، ولی فقط یاد باشه من 12 دقیقه وقت دارم، بگو عزیز.
بله چشم. بعد این قضیه ادامه پیدا کرد، من سریع میگم که بعد ایشون هی به من 2-3 بار گفتش که، چون من اون موقع توی یه خونه بودم که یه همخونه داشتم، هی به من گفت که همخونت کی خونه نیست من بیام خونه. و من واقعا اینقدر ساده بودم که اصلا معنی این حرف رو نمی‌فهمیدم. بعد یه فرصتی پیش اومد که همخونه رفته بود شهرستان، من بهش زنگ زدم گفتم بیا خونه من، ولی من اصلا یعنی اینقدر برای من این رابطه تو ذهنم باید طولانی مدت تر راهی میشد که اصلا آمادگی اینو نداشتم که بخوام با این آقا رابطه داشته باشم. بعد اومد و وقتی اومد اوضاع از دست من در رفت، یعنی الان 2 سال و نیم از اون قضیه میگذره، ولی من هنوزم که بهش فکر میکنم و همینزم ببخشت آقای دوست. بعد
شما قبلن
کاری نکرد که
جان
کاری نکرد که بعدن گیر بیفته، ولی شد لباسه من رو از تنب در آورد و من حضیت کرد. یعنی اون موقع بانمید میکرد که منو میخواد و من بهش یعنی به حرفش اطمینان داشتم که این قرار با من ازدواج بکنه. به خاطر همون تنها چیزی که اون موقع باعث میشد مقاومت میکنم یه جور شرم و حیا بود، تا این که مثلا شک کنم که این آدم بعدا میخواد ببنه بیره همه چیز. بعد من از فردای اون روز رفتارش عوض شد، کلی بهونه میآورد، همش میگفت که نه من تو به درد هم نمیخوریم، من باید به بچه‌ام فکر کنم، بعد اگر با تو ازدواج کنم ممکنه مامانش تو ذهن توی مخ این بچه حرفایی فرو کنه که دیگه با من زندگی نکنه، نمیدونم من آمادگی ازدواج ندارم، یه عالمه از اینجور حرفا. بعد آخرش دیگه بعد از حدود 2 ماه که از این قضیه گذشت و من دیگه داشتم داغون میشدم، چون من هنوز داشتم تو اون محیط کار میکردم و هر روز میدیدمش، به من میگفت که اگه پیش من اذیت میشی برو، نمیخواد بیان سر کار. بعد از این مدت دیگه به من گفت که به نظر من منو تو به درد هم نمیخوری. من دیگه از اونجا رفتم و واقعا ضربه سنگینی خوردم. یعنی
چرا ضربه سنگینی خوردی عزیز؟ اولا تو چوکی که معتقدی دوربرت اینقدر گرگه، یه دفعه چرا اینقدر ببایی شدی و بعد برای یه دختر با فوق لیسانس در ایران نمیدونستی که اگر یه مردی آمد به خانه‌ای که تو او هستید برای ادای مراسم نماز و عبادت نمیاد؟
آقای دکتر، من فکر میکردم نهایتش این باشه که مثلا یه چایی با هم بخوریم، یه سری حرفای قشنگ بزنیم.
چایی که بیرونم میخوردی؟
من خیلی دور بود.
نه عزیزم، آخه تو چرا میخوری خودتو بزنی به این که نمیدونستی؟ بعدم با یه جمله که خب از دستم در رفت و نفهمیدم. حالا اتفاقی نیفتاده، حالا او با تو رابطه نداشته، ای بس، و بعد از اون ملاقاتی که با تو داشته دو تا نتیجه گرفته. نتیجه اولش این هست که من فکر کردم از این با این دختر میتونم دوست باشم در یه حدی و بتونم رابطه داشت باشم، به اون نتیجه رسید که تو آمادگیشو نداری. دوم این که با توجه به آنچه که در تو دید، فکر کرد یه همچین کسی رو به عنوان همسرش نمیخواد، که به نظر من دومی خیلی بعیده. و بعدم یه آدمی با این ویژگی ها و این گونه که تو میگی، تو الان از چی عصبانی هستی و به خاطر چی ناراحت شدی که یه مرد بدی از زندگی رفت بیرون؟ خب ما الان سفارش میدیم از اون بدتر بیاد تو زندگی.
آقای دکتر، این قضیه باعث شد که من، چون من به این آدم خیلی اعتماد کرده بودم، یعنی
بی خود کرده بودی؟
فکر میکردم که این
نباقی بی خود کرده بودی. من به تو بر میگردم میگم هرچی حقوق میگیری بده به من، بعد تو بگی من به این آدم اعتماد، بی خود اعتماد کنیم؟ ما قراره بی خود به مردم اعتماد کنیم عزیز؟ ما برای چی دیوار داریم خونمون؟ ما برای چی قفل داره خونمون؟ برای که اعتماد نمی کنیم، برای که اطمینان نمی کنیم. تو بدم، حالا تو اطمینان کردی، خب اعتماد تو پس بگیر. تو اطمینان کردی به چیه این آدم؟ که این آدم میاد با تو ازدواج میکنه؟ این شد حرف؟ ایشون که آدم ها ازدواج کنن جدا میشه.
کلی راجبه مثلا برنامه های آینده با هم حرف زده بودیم که مثلا میخواییم زندگیمون چجوری باشه، یعنی این قضیه یه جوری شده بود که برای من تا یه حدی قطعی شده بود. بعد انقدر از نظر اخلاقی به این آدم اعتماد داشتم که اصلا الان کل ذهن من به هم ریخته. یعنی الان بعد از دو سال نیم که کلی هم با روانشناس صحبت کردم، شبا خوابای بد میبینم، خیلی از همه میترسم، نمیتونم با کسی ارتباط
برقرار کنم. عزیزم، عزیز من اذیت نشو لطفا، اذیت نشو. تو حالت بد بوده قبلن، تو اصلا آدم نرمال سالمی نبودی عزیز. تو اولا آمدی در سن 24 سالگی، تو اومدی تهران یه دفعه با یه آقایی که جدا شده، یه بچه اون موقع مثلا 6 ساله یا 5 ساله داشته، آشناش. توجه او به تو خودت رو مبنای قرار دادی برای علاقه مندی. رفتید این ور اون ور، اونم یه صحبتایی کرده. تو برداشتت این بوده که چون میخواد بره نمیدونم صندلی بخره، منو با خودش میبره، پس بعدن میخواد این صندلی رو تو خونه خودمون داشته باشه. چیزهایی به نظر من تصور و تخیل. بعد تو گفته که من تو رو تنها ببینم، تو هم این فرصت فراهم شده بهش اجازه داد. بعد با تو در ارتباط بوده، دیده بیش از اون درد سرداری که تو رو بخواد، خب رفته. و برای تو از دو چیز میتونی ناراحت بشی، که از دست حماقت خودت که حق داری، برای که بچگی کردی قرار نبوده اینقدر اطمینان کنی. دومی که از اون خوشت اومد و بیخوادی تو دنیای ذهنی یه چیزی با اون ساختی که حالا باید خرابش کنی، ولی اون شاهزاده ای که تو برای خودت تو ذهنت ساختی اصلا هیچی نبوده. یعنی باید اینو بپذیری. و دو سال و نیم میدید پر روانشناس که یه آدمی که تو خوشت اومد ازش، اصلا دوستش داشتی که رو جای گفتگو داره، بعدم فهمیدید او تو رو اونقدر نمیخواد. دو سال و نیم آدم میفته شبا کابوس پیدا میکنه، برای چی؟ یعنی موضوع اصلا چه اهمیتی داره که اینقدر بزرگش کردی؟
آخه آقای دکتر، من میدونستم که مثلا آدم هایی باید همه جا پیدا میشن، ولی توی اون مدتی که اینو شناخته بودم احساس میکردم آدم هایی که با بقیه فرق داره.
خیلی خوب، خیلی خوب. شما خدایگان، خدای بزرگ که میدونستی، حالا فهمیدی دانایی غلطه. خب نظر تو عوض کن. تو فکر کردی یه آدمی میتونی بهش اطمینان کنی، قابل اطمینان نبود، تازه کاری همون نکردی. از تو علاقه دیده، خودش علاقه بتونه، شاید دوتایتون آزاد بودید، فکر کرده ای بس تو ذهنش هم بوده، شاید به درد بخوری، بعد به این نچرسی که شاید نه، به هر دلیلی که من نمیدونم. حالا یه دفعه مزون نمیتونی تو یه گرگ و یه آدم عجیب و غریب بسازی. یا دو تا پسر و دختر بودید، از هم خوشتون اومده، با هم بودید، کار خاصی هم که نکرد.
آقای دکتر بعدش شنیدم از دوستای دیگه هم که مثلا خیلی چیزا در موردش شنیدم. یه خانم دیگه به من گفت که مثلا این با یه کس دیگه ای هم رابطه
خب.
بعد مثلا بعد شنیدم که مثلا با خانومی که ازش طلاق گرفته بوده رفته بوده مسافرت، مثلا توی شمال دیده بودنش با خانومش. بعد این باعث شد که هر کدوم از این خبر رو که من میشنیدم فکر میکردم که بالاخره این آدم کدوم شخصیته. یعنی
ای بابا عزیز من، دختر عزیز، تو تمام زندگی تو گذاشتی که موندی این آقا کدام شخص. من به تو میگم این یه آدمیست که هیچ وقت در ارتباطش جدی نیست، با تو هم نبوده. تو بی خودی یه تصور رو تمام کردی. به علاوه من که زندگیمو نمیذارم که ببینم این کدامش بوده. به علاوه این اطلاعاتو قبلا هم داشتی، تو دلت نمیخواست اطلاعات داشته باشی، تو نمیخواستی. چرا من ازت پرسیدم اون خانم و اون داستان؟ تو بعد از اون زنش میپرسیدی که کیه؟ برای چی اطمینان کردی؟ مثلا تعجب میکنم از تو. یه نفر الان بیاد بگه که خانم به من اطمینان کن، من میخوام بیام امشب تو اون اتاق دیگه شما بخوابم چون جا ندارم. شما در باز میذاری میگی آقا بفرمایید، بعد میگی اطمینان کردم. خب این که بیماری عزیز، برای چی اطمینان کردی؟ بعد رو بعد اصلا اطمینان کردی از خیلی از خود از خوبی تو و یا خوشبینی و خوشخیالی تو، اونم قبول. حالا فهمیدی نیست، من دو سال و نیم برم دکتر که هنوزم نمیدونم این کیه. بابایی والا تویی که معلومه استراب داری، تویی که معلومه گیر میدی، تویی که معلومه با واقعیت کاری نداری، تویی که معلومه یه دختر تخیلی رویایی تو هوایی. عزیز من تو خودتو باید درست کنی. آخه این چه نگاهیست؟ برای واسه همه
آقای دکتر من مشکل
جا
من مشکلم الان اینه که خیلی خودم سرزنش میکنم. یعنی همش به خودم میگم تو چرا این حماقت رو کردی، چرا همچین کاری کردی.
ببین عزیز منم حرف اولم به تو این بود،
یعنی خیلی هم از اون عصبانیم که چطور تونست از این همه صداقت من اینقدر سوء استفاده کنه.
نه از صداقت تو نبوده، از حماقت تو بوده، از دست خودم عصبانی هستی. باش بذار من به تو بگم، من هر روز بدون استثناء اشتباه کردم و میکنم. هر روز نه، هر ساعت. تو چی میگی حالا؟ یه دفعه به عالی جناب برخورده که اشتباه کردی، خب کردی کردی. تو از یه آدمی خوشت اومد، بی خودی خودتو گول زدی، فکر کردی خوبه بهش اطمینان کردی. بله مال اتفاقی نیفتاد، تو ازش سه تا بچه داری عزیز. بچه‌ها دیگونه. کاری نکردی، از یه آدم خوشت اومده، به یه آدم نزدیک شدی، بعدم رفته دنبال کارش، تموم شد. این دکون چیه باز کردی؟ تو من میگی حالت چطوره؟
الان زندگی من از وضعیت عادی خارج شده.
اصلا من خیلی خوشحالم عزیز، من خیلی خوشحالم مثل قبل نمیتونی زندگی کنی. خلو چل این چه دکونیست باز کردی؟ روانشناسا جلو تو رو نگرفتن که پرت و پلانگی، زندگی تو رو عوض کرد. یه آدمی آمده یه ساعت دو ساعت شما با هم بودید، خبری هم نبوده و رفته، این زندگی تو رو عوض کرد؟ مثل که بنده یه ساندویچ خوردم زندگیم عوض شد. یه دفعه دیگه بیا من حساب تو رو برسم. از این من نمیدونم این روان نشناسا با تو چه میکنن بابا جان. این بازی ها چی؟ این دکون چیه باز کردی؟ اتفاقی نیفتادی؟ برای چی چی کار کنی؟ هیچی، یه دفعه دیگه بیا با هم صحبت کنیم. چی آخه چیزه؟ مثل که من به تو برگردم بگم من الان یه دلاریم گم شده، تو رو خدا بگو من چی کار کن. ها تو جواب داری برای
اینقدر که شما میگید کوچیکه
بسیار. خب بی خودی نیست. خب من یه دلاری هم برای من اینقدر کوچیک نیست، یه دلاری هم برای من یه میلیونه. این شد حرف؟ من نمیدونم کی به شما مدرک. عزیزم احساس تو که واقعیت خارجی نیست، تو حالت خوب نیست، تو حالت خوب نیست. روانشناست باید کمکت کنه ذره واقع بین باشی و واقعیت رو ببینی. این چه داستانیت برای خود درست کردی؟ بعدم چیزی نشده، بی خودی هم بازی در نیار. خواستی یه دفعه دیگه بیا با هم مفصل کتککاری کنیم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کرد.
خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، خدافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی.
شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-تصادف.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک افیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک افیان با روش معجزه آسای لایپ و فریز که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می‌باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود. بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 دکتر سیامک اوریان.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید و ببخشید از اینکه شما اینقدر روی خط ماندید، ولی من متاسفم.
حال افتخار موندم واقعا، تا آخر دنیا میگفتیم میموندیم واقعا، انقدر که شما همیشه بهترین راهنمایی‌ها رو برامون میکنین. قربان، خیلی متشکرم از لطفتون.
لطفی عزیز جان.
آقای دکتر، من دو تا یعنی سوالام میپرسم. یکی این که آقای دکتر، من یه پسر 2 ساله و 2 ماهه دارم. بعد موقعی که حامله بودم خیلی حاملگی بدی داشتم. بعد از حاملگی من مشکلات پزشکی زیادی برام پیش اومد. بعد میخوام ببینم که این روش، من خیلی دوست دارم بچه دیگه، البته دوست دارم که حالا بچه دیگه ای باشه که پسرم تنها نباشه و آسیبای بچه تکو نخوره. به خاطر همین گفتیم که فکر کردیم روی این یه به قول معروف یه خانومی ما تخمک منو به قول معروف یه لقاهی بدن با ما، یعنی این خانم به عنوان به قول معروف رحم ایشون و ما یه پولی بهشون بدیم و ایشون 9 ماه بچه ما رو با خودشون داشته باشن. خب مثلا این کار درست هست؟ یعنی لحاظ این که اون خانم لحاظ روحی کی باشه چی باشه، و آیا خطرات این قضیه خیلی بیشتر از اینه که داشتن بچه تک، اگه اینطوره که ما خیرش بگذاریم؟
شما چند سالتون عزیز؟
آقای دوتا من 38 سالمه، شوهرم هم 41 سالته.
خب اون وقت من بگید خود شما چی خوندی، چه میکنید و همسرتون چی؟
آقای دوتا ما اروپا زندگی میکنیم، شوهرم پروژکت منیجر هستن توی شرکت خیلی خیلی کار پرکاری دارم. بنده هم خودم 2 تا فوق لیسانس های متفرقه خوندم از هنر و نمیدونم MBA و اینا، ولی کاری الان انجام نمیدم.
اون وقت به من همسرتون ایرانی هستن دیگه؟
بله.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما اول خیلی زیاد، ما 2001 ازدواج کردیم قربان.
این 14 سال. بعد از 12 سال تصمیم به ازدواج گرفت. بچه دار شدن گرفتی؟
بله بله، ما خیلی طول کشید که به قول معروف این تصمیم رو گرفتیم.
چرا عزیز؟
ما اولش نمیخواستیم، دوتایمون نمیخواستیم بچه دار بشیم. بعد دیگه تصمیم گرفتیم که یعنی دیدیم که واقعا خیلی دوست جاش جای خالیش احساس میشد، چون قبلش فکر میکردیم که واقعا نبودیم متریال پدر مادر بودم، ولی بعدش واقعا این تو ما این حس به وجود اومد و تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم. و خیلی هم بچه خوب و چیزی داریم و خدا رو شکر. البته من این سیدیای شما خیلی به من کمک کرد، چه من سالها قبلش هم به شما ارادت داشتم و واقعا میگم برای با برنامه بوده.
به من بفرمایید خود شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم، 2 برادر.
شما چندومی هستی؟
من آخری هستم.
اوکی. و
همسر هم اولیه، 2 تا برادر.
اوکی. حالا به من بفرمایید که شما وقتی با هم ازدواج کردید و یا در طول ازدواجتون فرضتون این بود، چون ازتون اینو شنیدم، که خیلی رغبتی به داشتن بچه نداشتی، درسته؟
درسته.
و بعد کم کم کی نظرش عوض شد و دیگری رو عوض شد؟
آقای دکتر مثلا قبلا یه بچه گریه میکرد و اینو میکنیم وای خیلی حس بدی داشتیم، بعد مثلا تا 1-2 سال آخر مثلا بچه که گریه میکرد میگفتیم وای عزیزم، مثلا اصلا حالت هامون عوض شد. یعنی حالت این که مثلا من یکی از نزدیکترین دوستان بچه دار شد و بچه رو از نزدیک دیدم، چون مثلا بچه ای رو ندیده بودم و همیشه مثلا فریاد و یه چیزایی بود که اصلا یه برداشت دیگه ای بود و بعد چیز دیگه ای دیدم و دوتاییمون یعنی به این چیز رسیدیم.
اوکی. ایشون از حرفای شما اگر اشتباه نکنم، من فهمیدم که بسیار سخت مشغول کاره.
شدیدن آقای دکتر، شدیدن.
و شما کمی دور خودتون برای خودتون میچرخید، البته فعلا یه کودک به هر حال 2 سال و 2 ماهه دارید اگر اشتباه نکنم.
پسر.
اوکی. ببینید عزیز، بریم سراغ اون کاری که میخواید بکنی. اول در خصوص اون آدم، معلومه که خیلی مهمه کیه، برای که ماجرا فقط تنی نیست که چون اسپرم و تخمک از شما 2 نفره بچه شماست، مادر از همون آغاز هر که هست تو اون بچه نقشی داره و به هر حال تغییرات او تغییراتیست که روی فرزندی که در شکم داره تأثیر میذاره، هم از که بچه خودش باشه یا نباشه. حالا بگذاریم از این که بچه خودش نبودن شاید به دلیل آنچه که میدونیم یه تأثیرات بد و منفی رو هم موجب بشه، ولی به هر حال اون چیزی که به نظر من مطرح هست این اولشه. دوم این که خب ایشون اون بچه رو در شکم خودش پرورش میده، این که نسبت بهش بی‌حس و بی‌احساس باشه ابدا اتفاق نمیفته، تازه طبیعت هم یه زمینه رو برای این کار فراهم میکنه و دیگرگونی از جمله این که آمادگی فرض کنین دادن شیر رو به بچه پیدا میکنه. خب حالا اینجا باز موضوع بعدی مطرح میشه که بعد از تولد بچه چگونه ایشون یک میخواد اون رو به شما بده، در حالی که به یک اعتبار فرزند اوست، چون که ما از داستان اسپرم و تخمک و اینا که چیزی نمیبینیم که این رو برای ما یه ذهنیتی رو بسازه، و بعدش اون رو تحویل شما میده و شما بچه ای رو که نداشتی دفعه میان یه بچه رو میدن به شما، میگه این بچه شماست. و درست است که شما میدونید از اسپرم و تخمک شما 2 تاست، ولی برای شما باز غریبه هست. این طرف قضیه است. تازه بعدم معلوم نیست حال روانی ایشون یا ارتباطاتشون چه میشه. پسر شما از اینکه شما حامله نیستید و بعدن بچه میاد با خبر. بچه بعدی رو صلاحتونه که بگید چگونه به وجود آوردید و خود این یه موضوع مسئله میتونه براتون بشه. این ور قضیه. بعد بریم سراغ شما دو نفری که از آغاز خیلی علاقمند به بچه نبودید و به تدریج شدید و الان یه دونه بچه دارید. من فکر میکنم دوتا آپشن شما، یعنی راه خوبش اگر بخواید یه کاری هم کرده باشید ادابتیشن، که از آغاز تکلیفتون روشنه. شاید هم صلاحتون این باشه که همسن فرزندتون کسی رو پیدا کنید، البته با یه سابقهی که چک میکنید، یا یه نوزادی رو که باز درست مثل همون داستان اسپرم شماست اگر خاطرتون از بابت سلامتی فیزیکی و روانیش تا حدودی آشناست. ولی دومش از بچه بگذارید. من خیلی با این کارتون که بچه ای رو در شکم دیگری پرورش بدید فقط به صرف این که تخمک و اسپرم از شما دو نفر باشه امتیازی آنچنان نمی بینم، که شاید اگر بگردید یه فرد سالمی رو پیدا کنید و هیچ کنم از اون مسائل و مشکلات آینده رو نداشت باشید. زمنانم کودکی رو در این دنیا بهش همه چیز دادید، در حالی که فرض بفرمایید اون زن نسبت به فرزندی که در شکمش داره یه حساسیت های پیدا کنه که خیلی ها پیدا میکنن و کاملا هم از شما وجودتون اینا خبر داره، بعدم بیاد سراغ شما، اصلا نمیخوام بگم مزاحمتی فراهم کنه، حال بدش رو شما ببینید، شما چه میکنید؟ بالاخره این ماجرایی که فرزند تو یا منه، گفتم چون اشکال کار نیست که اسپرم و تخمک یه چیزی نیستن که ما باش آشنا باشیم بدیم یا بگیریم، یه چیزیست که هیچ وقت هم نمیبینیم، هیچی هم راجبش نمیدونیم.
آقای دوستا در اصل ما این آدم هم داریم، این خانومه یه خانومی هستن که سالها برای خانواده ما تو ایران کار میکنن، یعنی دوتا هم بچه دارن، خودشون افغانی هستن و شدیدن هم بخواد به قول معروف مشکل مالی دارن. من خیلی نمیتونم بگم از پیشینه یه چیزه، ولی کلا دختریه که مقدار افسردگی داره، یعنی اصلا حرف نمیزنه، این حالتو داره.
خب اینو به بچه اثر میکنه عزیز، ماجرا که بله به همینجاست که شما فرزندی در شکمتون داشته باشید بعد افسرده بشید یا اتفاق بیفته رو بچه اثر میذاره، بلکه بچه از طریق اون مادر داره تغذیه میکنه و مهم طبیعت که همه چیز سالم نمیده به بچه، طبیعت مادر رو به اون منتقل میکنه. بنابراین
آقا دکتر ببخشید من حرفتون قطع کردم، گفتم مثلا بیارمش اینجا پیش خودم تو اروپا، مثلا 9 ماه پیش خودم نگهش دارم، کلا تغذیه‌اش و همه چیزش مثلا تحت نظر باشه و اینا، ولی همین، یعنی این چیزایی بود که تو فکرم بود، ولی اینطوری که من همسرم هم کاملا نظر شما رو دارن و ایشون شدیدا منی مخالفن، گفتن اگه آقای هلاکویی بگه باشه باشه، اگر نه که، و منم واقعا حرف شما برام یعنی
آخه ببینید عزیزم
بذارید
من به شما چیز بگم، فرض کنید این آقا خانمو بیارید، خوابش درست باشه، تغذیه‌اش درست، حتی ورزش درست باشه، حال روانیش چه می‌کنی؟ دوریش رو چه می‌کنی؟ تنهاییش رو چه می‌کنی؟ یعنی می‌دونید چه کارش میتونید بکنید؟ اون خودش هم فرمونید دوتا بچه داره با اونا چه
میکنید؟ آقای اصلا دو تا بچه هست الان ازش دورن، مثلا تو خونه ما داره تو ایران کار میکنید، یعنی میدونید یه جوری بنده های خدا انقدر زندگی های سختی داشتن اینا.
نه اون مادر خوبی یعنی یه کسی که
آدم در هم شکسته واقعا، بل. یه آدمی که واقعا دیگه اصلا علاوه خیلی خیلی واقعا غم انگیز. درسته؟
نه ببینید عزیز، و بعد شما با فرض کنید، تعجب نکنید، اصلا نمیخوام بگم بازی و حق بازی، فرض کنید با اومدن بچه وقتی اونو نگاه میکنه بگه این مال منه و بعد بیاد گریه کنه، شما چی کار میکنید؟ یا بدونید که گریه میکنه، یا افتاده بیمارستان، یا افسردگی انداختتش، یا در به در دنبال این بچه است، یا عکسای این بچه رو اینور اونور با خودش میبره، شما چی کار میکنید؟ شما چجوری میتونید احساس داشتن فرزند رو بکنید که اون 9 ماه رو نداشتیدش عزیز؟ خود شما در خصوص فرزند اولتون میگید اون همه مسائل و مشکلات داشتید، علاوه کی گفته که ایشون مسائل و مشکل پیدا نکنه و ما گرفتاری‌های دیگه‌ای نداشته باشیم؟ کی گفته که آسیبی که ایشون به بچه میزنه کم باشه؟ نه من خیلی با این کار، با توجه به شرایط شما، نمیگم به طور کلی ابدا، با شرایط شما خیلی باش راحت نیستم و فکر میکنم شما به یه فرزند قناعت کنید. دومی هم اگر فرزند مناسبی، کاملا مناسبی پیدا کردی، خب اون رو بردارید به عنوان فرزند خوانده، این دو تا آپشن هست.
بچه بعد ایرانی باشه یا مثلا همین ما تو آلمان زندگی کنیم.
شبیه نه 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 پیدا میشه. ببینید عزیز بیاد فرض کنید شما فرض رو بریم میگه نمیخوام جوابم بهم بدید. شما فرض کنید کاملا چهره خاورمیانه ای دارید. بعد این دفعه برید بچه‌ای بیارید که بورو بلوند مثلا آلمانیه. شما هر جا برید همه میگن این بچه این مال کیه میگید پسر
من پس... خب خودش خواهد دونست که ادابت شده
نه 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 برخورد مردمه. ببینید شما با دو تا پسرتون میدید یکی دو سالش یکی 4 سالش اونه که بعد برمیگردی شما میگین اینا یه پسرتونه بله این کیه این کی... این پسر ما پسر شماست. یعنی شما دائما با توضیح بدید این چرا بلوند از آب در اومده وقت بعد یک کمی بدنامی روی شما میمونه. نه اون ادعی هم که هیچی اون ادعی هم که هیچی نمیگن برخی از اوقات میگن بابا این عجب خانم عرض کنم محترمیه
شادمانیه. بگم چون وقت خیلی کوتاه ببخشید من خیلی دوست دارم نهایت استفاده و سوء استفاده رو از زمان بکنم ببخشید قطعتون میکنم ببخشید. بعد آقای دکتر من شوهرم خیلی نظرش اینه که پسرمون بره توی مهد کودکی که رنگین پوست باشن و این مهد کودک الان 4 روزه داره یه مهد کودکی همه سفیدن و بورن و آلمانی هستن. مهد کودک خوبی هم هست یعنی من این چند روزی که دارم باهاش میرم چیز بدی ندیدم. یه حالت کاری به کار بچه ها ندارن بچه ها بازی میکنن خیلی آزادانه دارن بازی میکنن ولی خیلی میگن تو آلمان یه چیز خیلی استثنائیه چون تو آلمان خودتون میدونین هی میگن این کار رو اجازه داری بکنی اون کار رو اجازه نداری بکنی خیلی بچه ها رو مثلا همه امروز باید این کار رو بکنیم اون کار رو بکنیم. این مهد کودک اینطور نیست و خیلی خب از طرف هم همه بچه ها بور و بلند و اینان. بس همسرم هم میگفتش که ممکنه پسرمون آسیب ببینه چون مثلا آتا نمیدونم من به نظرم بودش که خیلی سام پسرمون کوچیکه و آسیب نمیبینه. حالا نمیدونم نظرت
نه من جوابم مشخصه عزیز. اگر شما یه مدرسه مخلوط داشته باشید ولی نه مخلوط انحرافی. ببینید الان یه از دوستان بچه هاشون تو مدرسه مخلوط تو امریکا میذارن با اونجام که همه مثلا کره‌ایان یا ژاپنی اینا اصلا جای خوبی نیست میدونید یا همه به یه گروه دیگه وابسته هستن. اگر یه جایی به من بگید که مثلا 50% آلمانیه 50% مال 5 تا کشور نسبتا کشور رو نمیگم